بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل ارسطو رو داشتیم میگفتیم، من یادم نیستش حرکت رو هم مطرح کردم، تو ارسطو مطرح نکردم حرکت. خب تقریبا تنها نکته که به نظرم موند از ارسطو این بحث حرکت بود. اگه یادتون باشه معضل حرکت رو توی از موقع که چیزو گفتم حرکت رو پارمنیدس و شوپنهاور
اشاره کردن،
فقط شوپنهاور گفتن، این پاسخ ارسطو نگفتن. خب من اینو خیلی مختصر میگم چون بعداً ما با این سر و کار داریم با این مسئله توی هگل دوباره. ببینید شبهه پارمنیدس اگه یادتون باشه این بودش که اگه الف شما میگید ب میشه، اینجا نه الف داریم، اینجا تو بخشید اینجا نه ب داریم.
سلام
علیکم. به نقیض ب داریم، حالا اینجا هم نقیض الف، یعنی خالص الف نیست دیگه. وقتی الف نباشه میشه نقیض الف، وقتی ب نباشه میشه نقیض ب. میگه حرکت چرا محاله؟ اشکاله حال جلسه قبل داریم میگیم محاله حال پارمنیدس. خب چرا محاله؟ چون مستلزم دو تا تناقضه، الف بشه نه الف، نه ب بشه ب. خب پاسخی که ارسطو به این دادش این بحث بالقوه و بالفعل بود. بالقوه و بالفعل در واقع یه البته اینقدر داریم ما تو فلسفه عادی گفتیم بالقوه و بالفعل تو زبان عادی استفاده میکنیم، تقریبا توضیح دادن نیاز نداره دیگه، یعنی فقط چیده. ولی در واقع خوب که دقت کنید داره دو حیثیت توی یه شی قرار میده که بخواه بگه همین حیثیت حیثیت شد. بعد ما به لحاظ فلسفی حالا قوه فعلیت داره یا نداره، دعوایی که داره تو فلسفه سنگین میشه دیگه. خود قوه از اون جهتی قوه است فعلیت داره یا نه؟ عملا داره، هیچی نیست، اما حالا هیچ چیزی هست و دوباره اشکال داره مطرح شه. حالا این با این فرقی داره یا نه؟ مثلا اشکال رو برسونم، این مدلیست که ارسطو رفت. این مدل برای تفکر دینی یه نقطه بسیار مثبتی داشت. اون نقطه مثبتش این است که از دل این مدل تفکر بحث علیت غایی مطرح شد. خود ارسطو که ارسطو ادعا میکنه که منم که علت غایی رو تو فلسفه وارد کردم راستم میگه، قبل از اون ظاهرا نیست. و علت غایی خیلی به درد تفکر دینی میخوره که غایت واقعی برای اشیاء قائله، که بحث حکمت رو نمیدونم برهان حکمت و این بحث توی تفکر دینی هست. این تقریبا مهمترین مدل حل موزل حرکت تا میرسه به دوره مدرن. ببینید نقطه مقابل این تلقی که این تلقی کاملا با تلقی ماده و صورت هم در هم تنیده است. تو این فضا ماده و صورت نیست، دیگه ارسطو میدونید دیگه، یه ماده و صورتی هست. این ماده همون امر بالقوه است، اون صورت فعلیت یافته اینه، و بعد این یه فهم خاصی از مسئله حرکت رو رقم میزنه. نقطه مقابل این تلقی توی دوره سنتی تلقی زیمقراطیس بود، که تلقی زیمقراطیس اتم بود به اضافه حرکت. یعنی شما اتم ها، یعنی هیچ چیزی به چیزی تبدیل نمیشه. به اینجا الان چیزی داره به چیزی تبدیل میشه، اشکال حرکت هم این است که چیزی به چیزی تبدیل میشه. مشکل مدل زیمقراطیس این است که نه، چیزی به چیزی تبدیل نمیشه. ما یه مقدار زیادی اتم داریم تو عالم و حرکت، و اتم ها با حرکت های مختلف کنار هم قرار میگیرن. برای این هیچ چیزی، هیچ الفی به نمیشه، به هم الف نمیشه، فقط حرکت ها اینا رو کنار هم قرار میده، جدا میکنه میاره کنار، که در واقع توی دوره مدرن دوره این مدل تفکر برگشت. یعنی شما مدل ماده و صورت کنار رفت، مدل اتم و حرکت اومد. خب البته این حرکت در واقع مسئله حرکت، مسئله فلسفی حرکت هم نمیکنه. مسئله فلسفیش که در واقع مطرح تو حرکت مکانی هم مطرح میشه، اون مسئله که یادتونه دیگه، اشکالای زئوس و زئوس نه ببخشید زنون، که این موقع بودن مسئله فلسفی حرکت همچنان باقیه. میرسه تا در واقع کسی که بعدن مسئله رو دوباره حل میکنه که حل مهمیه، که در واقع مدل ببینید این مدل که حالا مدل خاصه، کاملا به درد امور فیزیکی میخوره، تو امور انسانی اصلا نکته خاصی برای ما دلالتی نداره، اگرم داره من لاغر نمیدونم دلالتش چی باشه. اما این مدل تفکر که گفتم بحث علت غایی رو مطرح میکنه، شما میتونی حرکت درست همین علت غایی داری، حرکت درست حرکت غلط رو میتونی تشخیص بدی، جهتگیری حرکت رو میتونی بگید حرکت درست داره حرکت میکنه، غلط داره حرکت میکنه. اگه به سمت فعلیتش بره حرکت، ببینید شما فعلیت آینده شی نیستا، الان شما آینده اکثری شی هم حتی نیست. ببین شما دانه سیب دارید، فعلیتش درخت سیب بود حالت بالفعل نهاییش، اما چند تا دانه سیب درخت سیب میشن؟ علالقاعده خیلی درصد کمیشون، این اگه همین دانایی درخشید بشه که ظرف چند سال کل جهان درخشید میگیره، معلومه دیگه. یعنی دانایی دو تا سرنوشت طبیعی در انتظارشونه، یکی درخت سیب شدن، یکی پوسیدن. و اتفاقا اگه شما آمار بگیرید این بیشتر از اینه، ولی در حالی که علالقای اصلا یعنی یه تصویری از مسئله ما ارائه میده که این نیستش که دانهای سیب بپوسند روند اصلی باشه، با اینکه عکس روند اکثریه، منظور معلومه دیگه. یعنی شما میتونی بفهمی با اینکه یه تعداد کمی از دانهای سیب درخت سیب میشن، اما غایت واقعی دانه سیب درخت سیب شدن از نپوسیدن، معلومه. خب این شما میتونی بعد بیای تو عالم انسانی حرکت ها شما که از این مدل اخلاق هم در میاد دیگه. شما توی فرد چی؟ قایت های واقعی داریم. ببینید شما توی حالی دکترم بگم به درد جای بحث های دیگه تون بخوره، این دعوایی که امروز تحت عنوان فقه و اخلاق مطرحه، او بحث احکام فقهی احکام اخلاقی که این یه دعوایی سلام داریم، یه دعوایی انحرافیه به خاطر جریان توی قرن. اگه برسیم من توی یومین بیشتر توضیح میدم. ببینید تو این فضای ارسطو اصلا اخلاق امر اعتباری نیست، هیچ نسبتی هم با اعتبارات نداره. عملیاتی اخلاقه، اخلاق چیه؟ اخلاق ملکات نفسانیه که این ملکات همش امر واقعیه. چیه؟ شجاعت، عفت، عدالت، حکمت در کمالش قرار بگیره. ببینید شجاعت یه امر واقعی خارجیه که انسان‌ها قایت انسانیست، که انسان‌ها باید به سمت او حرکت کنند. نقطه مقابله این که حالا تو فضای او افراد و تفرید میشد، نقطه مقابلش چی بود؟ تهور بود و ترس، مثلا افراد مثلا بی‌حیایی بود و مثلا چی بود؟ شره میشد افرادش، تفریدش هم میشد حالت مثلا سستی مثلا. من اینا همش حالت مدل ارسطویی بود دیگه، همش این امر واقعیه که باید با اون سمت حرکت کنیم. این یه تفسیر از مدل حرکته. یه تفسیر دیگه اینجاست که گفتم من دلالت انسان شناختی نمیدونم داره یا نه، این اصلا بهش فکرم نکردم. مدل دیگه ای که تو دوره مدل توسط هگل مطرح میشه تز آنتی تز سنتزه، بگونم میخواد مسئله حرکت رو حلش کنه. این آیا این مسئله حرکت رو به لحاظ فلسفی حل کرد یا نه؟ حرکت یعنی به تعبیر ملا صدرا تشابه وجود عدم، حرکت یعنی آن به آن نابود ایجاد شدن دیگه. بعد نابود ایجاد شدن چیه؟ تو اینجا تو این مدل کون و فساده به یه معنا، همین تو اینجا میاد کون و فساد. اما کون و فساد یعنی این مدل که البته حتی هگل هم این مدل میره، آیا نابود شدن و ایجاد شدن حرکته؟ بخواهم الان خود حرکت رو فکر کنید، یعنی اگه یه چیزی نابود بشه بعد ایجاد بشه این حرکت کرده؟
یعنی از
سازه فلسفی در بیاید، از سازه فلسفی در بیاید، همین عادی فکر کنی، همین عادی مثلا الان این نابود بشه بعد اینجا ایجاد بشه چون یه حرکت کرد. اما مدل فلسفی ارسطو و بعدش ملا صدرا که میرسه اعدام و ایجاده، تشابه وجود عدم دیگه، دائما اعدام و ایجاب، کون و فساد، فساد کم، فساد کم. حالا لبس بعد لبسی مدل دیگه است تو حرکت جوهری ملا صدرا مطرح میکنه. من هنوز تصویر فلسفی ازش ندارم که واقعا حرکت جوهری داره سرمون کلا میذاره، یعنی میگه که معلومه که اونجوری نیست. اینم خیلی تو بحث فلسفی زیاد رخ میده ها، خیلی از بحثا رو ما میفهمیم اینجوری نیست، میگه پس حرف ما درسته. آقا حالا اینجوری نیست، کی گفته حرف درسته؟ آن هم صنایع فکر کردنه که قبلا گفتم خیلی مبتلا به من این فرهنگستان رو به اسلامی آقای میرباقری و آقای سید ابن ماشه من این مقدار میخوندم اصلا یه جوری ارتباط برقرار نمی‌کرد. من چه جوری استدلال کردنیه؟ واقعا خیلی جواب دادن استدلالش نامعقول بود. گذشت تا یکی از همین بچه‌های فرهنگستان علی استادی بودیم، قرار شد این بیاد برای اون استاد کل دیگه فرهنگستان رو مثلا توی 3-4 جلسه بگه. این من حالا شروع کرد در اون حرف این سید نون رو دیره که میگفت، دیدم یه اشکالای واردی داره به حرکت ملا صدرا و بخشی بحثی ملا صدرا میگه که اشکال واردی بود، منم یه اشکال تو ذهنم بود. هی خوش آوردن خب این چی شد؟ اینم که درسته، اینم که درسته، اینم که درسته. تا وقتی داشت اشکال میگرفت خیلی بحث قشنگی داشت پیش میرفت. از وقتی که شروع کرد ایجابی حرف بزنه یه دفعه مثلا ریخ پایین بحثا،
یعنی من گفتم خب اگه اینو داری میگه خب مولا زدر
که این حرف زده بود که شما اشکال گرفتی که اشکال واردی هم بود که از این حرف قوی تره. مثلا منظورم برسونم
بعد حالا نه تحلیل خودم از این بچه فرهنگ اسلامی این است که علت اینکه این فرهنگ اسلامی شده این است که فکر کردن اگه مولا صدر رد شد این حرف بالاتره. بابا خب اگه مولا صدر رد شد شما دیگه حرف واقعا بالاتر از اونو بیاری بذاری جلو، اشکال واردی به مولا صدر میگیره. این خیلی مبتلا به تو فقه تو اصول همه درس‌ها که آدم میخونه خیلی از این جهت آدم فریب میخوره. فریب نه که کسی قصد فریب داره، یعنی یه حرف میزنه شما میگه آقا چون این رده بند یکی هم هست. خب حالا من گفتم خود حرکت جای شما تصور که حالا لفظ بعد لفظ لفظ بعد لفظ مسئله فلسفی جوری حلش میکنید، خلاصه این اون هست یا نیست. اون که گفتم خود ملاحظه بیاید وقتی که تشابه به وجود عدم و این همه دعوایی که دارن نقطه مقابل این تلقی تلقیه هگله که اون تلقی هم تلقی خیلی سنگینیه به نظر من. قبلا نمیاد دکتر سروش میگه کسی هگل بخونه چنان چرتش میندازه روش که در واقع از زیر چرتش سخته. چرا مسئله سخته؟ من الان لم چرایش هم میگم که چرا مسئله اینقدر سخته. هگل مدلش اینه، میگه اگر کاملا میره سر وجود عدم، میگه آره اصلا تناقض کی گفته تناقض محاله؟ تناقض مال عالم ثابتاته که محاله، حرکت دوامش باید تناقضه. بعد میگه هر چیزی ضد خودش که توی ادبیات هگل ضد و نقیض یه معنا میگه، ما بین ضد و نقیض تفکیک میکنیم که ضد این امران وجودی ان نقیض وجود عدمی ان. ولی تو ادبیات هگل کاملا این دو تا هم آمیخته شده است. میگه هر چیزی به ضد خودش تبدیل میشه و بعد این چون به ضد خودش تبدیل میشه خودش با ضدش درگیر میشه، یه چیز سومی در میاد که اون ضد این دو تاست. یعنی کاملا دیگه این تشابه وجود عدم، یعنی که هر چیزی با عدم میشه رو اینو مبنا قرار داده توی بحث حرکت. اون نکته ای هم که گیر اصلی حرکت میگم اون جلسه قبلا تو هرودوتوس من اشاره کردم که عقل اساسا با ثابتات کار میکنه، عالم طبیعت اساسا بناش بر حرکته، عالم ماده که مولا صدیم که حرکت جوهر دیگه. اون وقت چجوری ما میتونیم با قوهی که اساساً کار ثابتات میکنه واقعیتی که اساساً متغیر است رو بشناسیم؟ گیر بستن اینا، یعنی مدرکی که ذاتش ثابتاته میخواد یه واقعیت بشناسه که ذاتش حرکته، برای همین دائما این حرکته رو ثابتش میکنه تا بشناسدش، تبدیل میکنه به یه ثابتاتی، میشه وجود عدم. بعد وجود عدم اشکال گیر معلوم شد. منتها حالا فعلا گیرا حالا چجوری باید حلش کنیم، مدلی که ما هم بهش مطلعیم. نکته این بود که این مدل حرکت کاملا غایت واقعی داره و به سمتی بره که علت غایت در واقع بنیادهای تفکر دینی قرار گرفته. فرضاً شما دیگه همه فلاسفه و حتی متکلمین ها این بحث علت غایت رو به یه معنای جدی میگیرند، که بحث غایت داشتن و حکمت داشتن خدا، حکمت داشتن خدا عبث نیافریدن، رد عبث، طرد صدفه، این جور بحثا دیگه فلسفه اینا خوندید بعد
عقل
که مدرک ثابتات هست پیش‌فرض یا چی بهش تصدیق کرد؟ این گذاره عقل فقط مدرک ثابتات اساساً. حالا من میشه کارش کرد یا نه؟ استاد میگه خوبه شدید میگه چه من چی نگم محاله، چون آدم وقتی بخواد استحاله رو بفهمه باید همه واقع رو بتونه خیلی چیز کنه، ببینه نکنه یک گوشه موشه یه چیزی مونده باشه ما چیز نکرد. حالا به این معنی محاله، یعنی اینکه آیا واقعا عقل میتونه کار غیر ثابت بکنه نمیدونم، ولی اون مقدار که ما میدونیم ببینید اصلا عقل با مفاهیم کار میکنه، مفهوم باید تعین پیدا کنه، تعین هم یعنی یه جور ثبات پیدا کنه. از این جهت آدم هر وقت میره سراغ تحلیل عقلی، تحلیل ذهنی، حتی حس و مقام تحلیل کردن، یه تحلیل کار عقل اصلا همین که تحلیل کنی باید مثلا جمله بسازی، باید که الف به اس دیگه، باید الف رو نگه داری برن نگه داری، اصلا میخوام بگم این متحرک است، بعد اینو نگارش داری حرکت رو روش سوار کنی. تونستم برسنی شو نمیتونی این همین هگل اون مدلی که میخوام بگه، میخوام بگه خود اینه داره حرکت میکنه. حالا بعدا اگه برسیم بهش که یه مدل پیچیده ایه که میخوام بگه همین که من گفتم این متحرک است، اینم حرکت کرد. خود اینم حرکت کرد. چی؟ حالا میگم مثلا الان چجوری تعبیرش کنه خود آدم وقتی من به نظرم خلاص یه جایش دیگه آدم باید بره توافق بافتن، وگرنه نمیشه. یعنی چه و خود اگه لاغت تو بقاو ادعاش اینه میگه منطق من خود منطقم حرکت میکنه، امام میگه منطق حرکت نمیکنه، واقعیت خارج حرکت میکنه، هگل میگه نه میگه منطق منم حرکت میکنه. حالا این حرفشو باید آدم فهم کنه که منظورش چیه. ولی نقطه مقابله مهمترین نکتهش هم این است که کار مهمی که میکنه که بعدا تو علوم اجتماعی خیلی اثر گذاره، ولو که اصل حرفش به نظرم بلاس فلسفی ضعیفتر از مدل ارسطوئه، این است که حرکت رو بدون غایت شرح میده، که از این جهت با اینا خیلی سازگاره. ببین این مدل حرکت هم غایت نمیخواد، چون واقعیت حرکت با اتم، حرکت ها نمیان شرح بدن چرا حرکت رخ میده. هگل میخواد بگه چرا حرکت رخ میده، ولی از این جهت برای همین است که میدونی این مدل ها کاملا با تصادف و اینا سازگارن دیگه. اشیا همینجوری، یعنی اصلا خدا نمیخواد این عالم اینجوریه، عالمی که توش اتم باشه و حرکت خدا نمیخواد، اتم ها ازلا و ابدا باشن، یه شو نگاه وجودی هم نداشته باشه اصلا. یه تعداد اتم ها هی حرکت میکنن، علیگی به هم میخورن، اشیا پدید میان. خب این ظرف به نظر من شاید از مهمترین ظرفیت‌های دینی شدن فلسفه ارسطو همینه، یعنی این پتانسیل بسیار مهمیه، چون از مهمترین معارف دینی قایتمندی عالمه. شما میگی معاد دیگه، اصلا معاد مبتنی بر قایت، یعنی شما میگی توحید کدارش میگی معاد. اون وقت این پتانسیل بسیار مهم فلسفه ارسطو شاید به این جهته که فلسفه ارسطو به شدت محمل فلسفه‌های دینی از حد دارم می‌ذارم، نمی‌خوام این بوده، ولی لااقل خیلی پتانسیل میده دیگه. شما اصلا ببینید دیگه بحث علت غایی رو برای فلسفه ما دیگه اصلا ارسال مسلم گرفتن، زیاد نمیگن علت غایی رو اثبات کنیم، حرکت اصلا فرض نداره بدون غاییت، معنا نداره، و حرکت هم یه واقعیت انکارناپذیره. اگه حرکت داره با غاییت شرح میده و علت غایی تو عالم هست، دیگه تمام مشکل حل میشه، میره به آخر میشه. خب اینم و یه نکتهش اینه توی ارسطو که مهمه. نکته دوم این است که ارسطو میاد ما حالا اون موقع کمی زدیم تو سرش، ولی اینا میگه اول مثبتش که در واقع این پتانسیلش منجر شد فلسفه های دینی روش سوار بشن، این است که ارسطو استدلال میاره بر وجود ماورا، با اینکه مدل فکرش این نیستش که همه چیز در گروه ماوراه، اما با عالم مادی ماورای ماده رو اثبات میکنه. یعنی این مدل استدلال ظاهر هم توی مدل افلاطون سمت مدلش کاملا متفاوته، ولی ارسطو با همون برهانهای خاص خودش که برهان کاملا عقلیه که سر و ته داره، این مدل افلاطون مدل گفتگو بود، دیالوگ بود که همیشه در حال حرکت بود، نه با یه مدل سر و ته داره برگرفته از هندسه اقلیدوسی کاملا شسته رفته منظم اثبات میکنه واقعیت رو. اونم بحث برهان حرکتشه دیگه، که محرک اول خودش متحرک نیست، چون اگه متحرک باشه دوباره محرک میخواد. این در واقع مدخلی میشه برای اثبات عالم، یعنی اثبات خدا، برای این مدلی در واقع مدلی رو القا میکنه تو تمام جریانات دینی در واقع اثبات خدا. این چیزیست که مثلا آخر تو ملا صدر، بلکه بعد از ملا صدر علامه طباطبایی از سیطره این در اومدن بیرون که آیا مسئله اول فلسفه خداست یا نه. ببین شما یه مدل مثلا پولندینگا دارید توی غربی ها که میگه خدا اولین گذار است، خدا هست، به معنی اینکه بدیه، به معنی اینکه اصلا نمیشه بحث کرد، بدیه به معنی بحث نکردنی. اما علامه طباطبایی اون برهان صدیقین رو اگه دوستان دیده باشن، برهان صدیقین علامه بدون مقدمه اثبات خدا میکنه، یعنی میگه خدا بدیه اولیه است و فقط تنبه میده که چرا خدا بدیه اولیه است. دید برهانش رو ندید؟ برهان علامه رو
نهایه است؟
اون نه، برهان تو نهایه نیست، توی اصول فلسفه آورده و توی شرح اسوار. آقای جوادی تو تبیین برهانی اثبات خدا خوب شرح دادین رو مدلی که تو اصول فلسفه آورده. آقای مطهری تو اصول فلسفه برهان ملا صدر رو میگه، برهان ملا صدر رو نیرمند اصالت وجود تشکیل وجوده، اما برهان علامه طباطبایی با خود واقعیت شروع میکنه، از حتی وجود هم نه، یعنی واقعیت از اون جهت که واقعیت، جمله چیه دیگه، واقعیت از اون جهت که واقعیت واقعیت است، واقعا واقعیت است، یعنی حتی اگه شما اینو انکارش کنید، نه اینکه واقعیت واقعیت است معنی توتولوژی یا مفهوم واقعیت مفهوم واقعیت است، نه، یه واقعیتی که ادراک میکنیم واقعا واقعیت است، واقعیتی که واقعا واقعیت باشه میشه واجه الوجود، میشه خود خدا، چون امکان سلب از خودش نداره. واقعا میشود واقعیت نباشد؟ اگه واقعیت واقعا نباشد، اون وقت این واقعا چیه؟ میشود شاید واقعا نیست، پس یه واقعیت رو فرض کردید که در بستر اون واقعیت یه واقعیتی از واقعیت بودنش افتاد. به واقعیتی که واقعا هست امکان واقعی نشدن ندارم، چون خدا دیگه واجب الوجودیه، و فرض عدم هیچ گونه برش صدق نمی‌کنه.
خب این یه مدل عادی
جوابیت و
مسابقه
هم وجود و واقعیت رو
مسابقه. خب اصلا نه نیاد اگه وجود واسه مسابقه هم این برهانه من رو سبزوایی داره که فقط با اصالت وجود اثبات میکنه، یعنی اصالت وجود رو این فرض کرده که وجود مسابقه واقعیت، این حتی وجود هم نمیگیره، واقعا وجود باشه یا ماهیتی هر چیز دیگه اصلا کار نداریم، هر چی باشه واقعا هست، این واقعا در کار بودن هستن نه یعنی هسته یعنی موجود است در مقابل معدوم است هست، یعنی که اون واقعی ترین واقعیت. حالا این گفتم این برهان الله برهان جالب های جواده اینجایی میگن، میگن که چیزه میگن فلسفه بعد از برهان ملا صدرا میتونه از خدا شروع بشه، اما میگه فلسفه از ابدع بدیهیات واقعیته، میگه خب این باشه میتونه اینجا شروع بشه که ما حالا شما دقت کنیم که گفتم با تفکری که ارسطو خیلی سایر سنگینه، یعنی واقعا فلسفه که متکلمان هم که دشمن ارسطو هم سایه شون تحت سایه ارسطویان واقعا این آدم
خلاصه
ارسطو
خدا رو هم ثابت
میکنه محرک اول، اصلا محرک اول حال خدا معنی کلمه خدا نمیدونم باشه ولی قالا محرک اول ارسطو رو خدا قلمداد میکنن،
اصل عالم دیگه اونی که دار عالم در گروه اوست خدا، نه در گروه او به لحاظ حرکت کردن نه به لحاظ ایجاد کردن، چون حرکت اگه عالم نباشه عالم نداریم ما
تو حتی فضای ارسطو، منتها اینکه بودم تو سایش انداخته
شاید هم شاید تقصیل عرصتی نماشه ذهن ما انسان بسید اینجوریه، علاقه توی علاقه چند جایی جمله رو میگن که در واقع همین مبنای خودشون رو که واقعا خدا شروع تفکره یا یکی از مسئله های تفکره، شما نگه کنید عرصتو اینجوری سایش انداخته، یعنی خلاصه خدا رو کردید یه مسئله در کنار مسئله های دیگه که شما میتونید اینو بپذیرید چیز دیگه هم بپذیرید یا نپذیرید، در حالی که تو این تلقیه مثلا تو دیندارها خدا اصل و اساس تفکره، یعنی تفکری که خدا رو قبول نشه بشه کفره، کفرم یعنی پوشاندن حقیقت، تعبیر دینی نه دیگه کفر، نه اینکه کفر یعنی رد حقیقت بر بخور، کفر کفره پوشاندن دیگه، یعنی داره حقیقت، یعنی کسی که منکر عفو الله شک در خدا میشه شک کرد فاطر عفو الله شک، این یعنی وقتی شما می مکرم گرد، یعنی علامه و های متحرین متاخرین دیگه این دوران مکرم گرد، همه معارف اسلام توحید است، همه چی در دل توحیده، همه حقایق تو فرض صدره میشه، همه اینا ربط به خدا، یعنی به لحاظ مفادی تو فرض فلسفه این چی شده؟ صدایی میرم؟ من گوشم سوت میکشه به همین بخص با همین گوشم سوت میکشه من اومدنش شده نه رفتنش شده آره ما این رفتیم نه این جالبه تازه که رفتم دکتر رو بخاطر همین گوشم و اینا جالبه این سود گوش من هم شناسایی کردن من چقدر ملت میشه چون سودهای مختلف میکشه یعنی ایتی گوشت انواع سودها رو میفرسته میگه کدوم این شو آخرش من گفتم اینه بعد گذاشت بعد که دکتر جالب میگم که این سودها رو با صدای بیشتر تو گوش من گذاشت سود گوشم افتاد
دوباره برگشت.
حالا یک رام سمک که میخوان آنو رام سمک بزینیم. یکی کاری که سمک کنیم صدا رو دائما تو گوش من میذاره. او اصلا اینا خیلی کاری عجیب داره خدا کرده اینجا سرده نگمونم ملت. که یه اثری هست اثرهای مختلف گوش. برخیش ضعیف میشه. حالا یک اثری تنبل شده. این اثری که تنبل شده فرکانس مربوطه رو دریافت نمیکنه. بعد روی این اثر به تنبل شده یه سوتی سوار میشه. هنوز علم کش نکرده این سوت از کجا میاد سواری میشه. یعنی فعلا من که یه سودی همیشه داره اینو حال کدام شما که بیست داره لایک سودی نفهمیده خب بریم سراغ بحث خودمون یعنی حرکتی هست این سوده بودن و نبودنش فرق میکنه این واقعی
هم قلعه و تا دو آس
چی؟ خب نکته نهایی این بود دیگه در واقع برهان بر وجود عوالم فوق ماده رو هم شاید در واقع کسی که برهان آورد و در واقع میخش و کوبید توی فضای فلسفه ارسطو بود، این انقدر مهمه جالبه این کتاب تاریخ مختصر فلسفه یکی گفتم اینشاره یک کتاب بکنیم اون حالا من گفتار اولش تقریبا نکاتش رو گفتم اگه شد از گفتار دوم خودم شروع کنم خود دیگه گفتار اول بخونیم این نکته قش خودش ملحده این آقای اسکاروتن این خدا رو قبول نداره اونجا اول که خب میگه چه بحثی ارزش بحث فلسفی کرد بحث فلسفی داره میره خدا و توحید رو مسئله فلسفی میدونه ولی شرک مسئله فلسفی نمیدونه میگه اون که معنا چرت و پرته خیلی جالبه ها میگه اون که چرت و پرته آدم با هیچ استدلالی نمیشه به اون سمت رفت. میگه بخ میگه آیا گزارای دینی گزارای فلسفی هستن یا نه؟ بعد میگه که بخ گزارای دینی گزارای فلسفی هستن. نه اینجوری که من قبول دارم یا قبول ندارم. میگه خود بحث اقتضای بحث فلسفی داره، اقتضای تعقل قوی داره. اما بخ گزارای دینی هست که چیز نیست. بعد میخوام مثال از گزارای دینی بزنه که به درد بحث فلسفی نمیخوره، شرکه. خیلی برای خودم این نکته قشنگی بود که یه آدمی که اصلا خود رو قبول نداره میگه اون یکی اصلا بحثش ولش کن. اینو ببین بحث کنیم که حالا میشه بحث کرد نه میشه بحث. حالا میخوام ولی این در واقع توی یعنی هر انقدر میشه خدا محکم کوبیده شده تو فلسفه که یه آدم ملحدن میگه نمیتونیم بگیم گزاره خدا هست گزاره فلسفی نیست. ولی که ما قبولش نداریم. خب این خب این جو کار خوبه. البته مول که این از ولی مشکلاتی که داشت مطرح کردیم خلاص آدم خوبی هم بوده. کار یکون نبیا خلاص حال حرفش کدومش درد کدومش خوب بوده. خب اینم از این. خب از اینجا بعد یه دوره قرون وسطا رو داریم. من اینو با سرعت ان شاء الله می‌خوام امروز بگم که دیگه فقط از جلسه بعد کاملا وارد دکارت بشیم. دوره قرون وسطا یه مقدار تو این هم گفتار دوم این کتاب منشأ نه گفتار اول فصل یکش اینا نه فصل دوش
گفتار
اولش نوشته تاریخ فلسفه و تاریخ آرا و عقاید. یه نکات مقدماتی اون اول بحث من گفتم مثلا تاریخ فلسفه باشه علم و ادبیات با هم فرق داره اینا رو در فرق گفتم. فصل دوش منشأ فلسفه جدید. تو منشأ فلسفه جدید میخواد بگه چه مفاهیمی، یعنی میگه نقطش این است که دکارت که وسط دنیای سنتی و دنیای مدرن ایستاده، پل عبور از اونجاست، برای مفاهیم رو از اونجا گرفته صورت دهی جدید کرده. بعد میخوام بگم این مفاهیم که از اونجا گرفته که از ارسطو و قرون وسطا اومده چیه. چند تا مفهوم اصلی که عمدهشون مفاهیم ارسطوییه ولی تو قرون وسطا تثبیت شده رو مطرح میکنه که الان مطرح میکنم. فقط یه نکته ای به لحاظ جریان فلسفی ببینید، در واقع شما ارسطو رو دارید تو خود فضایی چیز میرسید به افلوتین که اینا هنوز قبل از دوره اسلام هست. افلوتین البته بعد از حضرت مسیحه، ارسطو قبل از حضرت موسی هم هست. یعنی اگه ما بخواهیم بلاز تاریخ رو ببینیم ارسطو قبل از حضرت موسیه ولی افلوتین بعد از حضرت مسیحه و افلوتین مسیحی نیست. اون وقت میان توی فضای اسلامی به فارابی و اینا که میرسه، کتاب استولوژی افلوتین با کتاب ارسطو یکی کتاب ارسطو قلم داد میشه، میاد توی فارابی، از فارابی فلسفه مشخصا توسط ابن سینا خیلی بحث پیدا میکنه. برای ما کلا مشهور با ابن سینا میشناسیم. فارابی چند تا گیر مهم به فلسفه رو حل میکنه، یعنی مدخلش رو باز میکنه اما بسته مهم مال ابن سیناست. از ابن سینا دو تا جریان میشه، یک جریان شیخ اشراق که این جهنه شیخ اشراق میاد میشه مولا صدرا و دیگرا که ما هم میشناسیم غالبا. یه جهنه ابن رشده که تو دنیای اسلام خیلی شناخته شده نیست. ما فقط میدونیم که غزالی تحافات فلسفه نوشت، ابن رشد هم تحافات تحافات رو نوشت، پاسخ نداره. اما تو فضای غرب مسئله جور دیگه منعکس میشه. یعنی توی فضای غرب از این ارسطو و افلوتین اولین کسی که مطرح آگوستینه، که آگوستین هم اگه اشتباه نکنم باز فکر کنم اینا قبل از اسلام باشه، یعنی هنوز وارد دوره اسلامی نشدیم ما. دومین فردی که مطرح میشه توی غرب توماس آکویناسه. اگه بخواییم تو ببین مثلا ما تو خود فضای خودمون شیخ اشتاق شبیه افلاطونه، ابن سینا شبیه ارسطوئه، درسته؟ بخواییم همین تشبیه رو به کار بریم، اینجا افلاطون هم اینجا هم بمیسن، آگوستین تحت تاثیر افلوتین، چون افلوتین هم به شدت تحت تاثیر افلاطونه، ارسطو نیست، خود افلوتین افلاطون و افلاطونیه. آگوستین هم تحت تاثیر افلوتینه برای همین افلاطونیه. آکویناس ارسطوییه. خب منتها قبل از اینکه آکویناس بیاد که فلسفه مستقر مدرسی رو رقم بزنه، فلسفه مدرسی که میگن فلسفه تومیستی، الان میگن فلسفه تومیستی که همون تومیست آکویناسه که الان هم مثلا هستن دیگه، این اتین جیلسون مثلا از متفکرهای معاصر تازگی هم چند ده سال از دنیا رفته، یاد نه بعد دنیا رفته نه دنیا رفته چند ده سال، ده بیست سال قبل به نظر از دنیا رفت. ولی کاملا چیزه کتاب های این های اتین جیلسون، حالا نه اسفارم ببینید بعد نیست براتون، این کتاب های اتین جیلسون رو بخونید فکر کنید کتاب های مثلا ملا صدرا یا های جوادی آمولی یا این مایه ها دارید میخونید. کاملا فلسفیه، مثلا چند کتاب داره، یک کتابی داره نامی دکتر اکبریان خیلی از فلسفه اسلامی دفاع میکرد، و این کتابی که دست من رسید من تونستم خوب دفاع کنم. اکبریان از شاگردای جوادی آمولی دانشگاه تبریز استاد ما بود، ایشون کتابی داره ایشون جیسون مبانی فلسفه مسیحیت، بعد اونجا دفاع میکنه که فلسفه مسیحی غیر از ارسطوئه، همین اشکالی که به فلسفه ما هم میگیرن که فلسفه اسلامی همون فلسفه یونانیه، اونجا دفاع میکنه که فلسفه مسیحی غیر از ارسطوئه. ایشون که من اون کتابو دیدم تونستم بگم ما غیر از اونیم، و تفاوت جدی بین مثلا آکویناس به شدت تحت تاثیر ابن سیناست، خیلی آرو ایناش هست. یعنی اگه مثلا بحث تثلیث رو بذارید کنار که باور خاص اونهاست و مثلا نبوت پیامبر اسلام اینا رو بذارید کنار، آکویناس همون فضای خیلی خیلی البته اختلاف جزئی دارن، ولی مثلا شما کاملا میتونید بگید جزء اتباع ابن سیناست. این
تفکرات ابن سینا
رو خونده، آره مستقیما مال ابن سینا رو خونده، آثار ابن سینا خود رسیده دستشون خوندن استفاده کردن. برای همین جریان اصلیه، اما این داشتم میگفتم توی خود اروپا دو تا جریان رقم خورده توی دوره قرون وسطا. پس یه ما افلوتین رو داریم که قبل از مسیحیت، خب مسیحیت میاد مسیحیت مستقر میشه، تو مسیحیت اول شما آگوستین رو داریم که آگوستین بیشتر این مثل شیخشتاقی که حالت عارف مسلک تا فیلسوف، فلسفه رسمیشون که دیگه کلاسیک میشه فلسفه توماس آکویناسه. توماس آکوینا تو این فاصله زمانی که مسیحیت میاد دو تا جریان توی فضای غرب رقم میخوره، یکی ابن رشدیانه، یکی ابن سیناییان، اوروسز اوسیناز، دقیقا هم ترجمه هم اینا، ابن رشدیان ابن سیناییان، دو تا نهلن توی قرون وسطا. ابن سیناییان همینه که بعد توماس آکویناس میشه و توماس آکویناس هم به قوت مثلا خیلی قوی میادش این فلسفه رو بستش میده و چیز میکنه و دیگه مکتبه تا امروزشون مسیحیان که مسیحی کلیسای کاتولیک و اینا تومیستی هن یا نوتومیستی. حالا این نکته رو داخل پرانتز بگم، این کلمه نو رو ما خیلی علکی استفادهش میکنیم، مثلا میگن مثلا آقای علامه طباطبایی، من یه بار مقاله داشته بودم مثلا معرفت شناسی نوصدراییان، منظورم علامه طباطبایی یا آقای مطهری و اینا بود، ولی استاد من اشکال گرفت، اشکال والدی هم بود شما نمیدونستم، گفتش که کجا اینا زاویه پیدا کردن با ملا صدرا؟ گفتم زاویه ندارن که. گفت چرا نگوشی نو؟ گفتم نو کجا زاویه؟ گفتم نو زاویه است. یعنی مثلا شما تو فضای قبطه یعنی نو کانتی غیر از کانتی، یعنی شما الان متفکرهای الان داری کانتیه، متفکرهای داری نو کانتیه، نو کانتی یعنی یه مبنایی از کانتو داره ولی با او زاویه داره، تو اون امتداد نیست. این هم حالا بلاد اصطلاحات بدونید که درست استفاده کنید. الان جریان نوتومیستی هست، تومیستی هم هست. حالا من خود نوتومیستا با تومیستا چه فرق دارن رو نمیدونم، ولی میدونم تو کتاباشون نوتومیست میگن، مثلا جیلسون نفکرم نوتومیست میدوننشون. حالا این پرانتز بسته، دو تا جریان هست، ابن رشد سیناییان، ابن رشدیان. ابن سیناییان که در واقع چه کاری انجام شده، یه فیلون یهودی است اینجا، نه قبل از افلوتین یا بعد از افلوتین، ولی نه اینجا، آره اینجا باشه، فیلون یهودی. اولین کسی که سعی کرد فلسفه رو با دین یکی بکنی فیلون یهودیه، که ظاهرن قبل از حضرت عیسی، الان شک کردم قبل از عیسی بود یا بعدش، ولی میدونم که چیزه قبل از اسلامش مطمئنم، اما قبل از حضرت، چون یهودی ها چیز نمیشن دین نمیارن، الان شک کردم، ولی به نظرم میادش، حالا الان گفتم شک مطمئن نیستم که اصلا مثلا ما زودتر از افلوتینه، بعد از افلوتینه یکم یعنی شکن فیلون یهودی رو اولین کسی میدونن که سعی کرد بین دین و فلسفه، خود این مثلا چنده؟
سی
قبل از میلاد؟
در واقع 50 میلادیه.
آها خب، پس یعنی حضرت عیسی رو درک کرده، حالا معاصرش بوده، حالا فاصله شون یه جور بوده خبر دست نرسیده نمیدونم، ولی اگه 50 بعد از میلاد یعنی درستابی حضرت عیسی رو درک کرده، حضرت عیسی 30 و خورده سال ظاهراً چیزی شده، درسته؟
33
بله؟
33
سال میگم، حضرت عیسی 33 ساله، یعنی شما حداقل 33 50 بعد از میلاد، یعنی 20 سال بعد از عیسی هم در واقع زنده بوده. برای همین حالا گفتم اینا چجوری، خود اینا مثلا نکته جالبیه ها، که اینکه من گفتم اون تلقی که من از اول داشتم که ارسطو نقطه مقابل فلسفه است. ببین تا یه یهودی، یهودی‌ها هم اهل فکر بودند، اهل مثلا یهودی‌ها اهل علم بودند، یعنی علماشون علمای مهمی هستند در طول تاریخ، اینا که عالم بودن، اهل علم بودن تا زمان حضرت عیسی، خلاصه ظاهران از حضرت موسی تا حضرت عیسی کلی فاصله است، کل پیامبرم هست، خلاصه فلسفه نمیاد. فلسفه
ایش به فقه توجه داشتن تا
فقه نه، این میدونید فقه در قبال عقل نیست، اینو حواستون باشه، این شما داره قرائت سکولارها رو از مسئله میخونید که این دست ما هست، همین هم تو خودم فقه در قبال عقله، منتا از منظر سکولار آره دیگه، فقه تعبد به دین داره، عاقل تعبد به دین نداره. این حواستون باشه تو قرائت یهودی ها، تو قرائت های مثلا شاید تو قرون وسطا ما خیلی وقتا بعد و بیرایی به قرون وسطا میگیم که عیناً به خود اونم میخوره. یعنی اینا چون توسط این افراد سکولار ها و ضد دین ها تاریخ گزارش شده، خیلی وقتا این دوتا مهمه. خلاصه به نظرم موضوع جالبیه که چرا تا قبل از این فیلون یهودی لاقل توسط پیامبرای خود بنی اسرائیل، علاوه بعد از پیامبری بنی اسرائیل، چون خود از عیسی، از زکریا طرف معاصر با حضرت عیسی، بله خلاصه پیامبرای بنی اسرائیل نیومدن فلسفه رو بیاندازن. این سوالیه ها. در صورت این فیلون میخوام به لحاظ تاریخی بگیم، اول یه فیلون یهودی رو ما داریم که دین داره که چیزه، بعدش میاد توی فضای فارابی و اینها. یعنی من یادم نیستش فاصله فیلون یهودی تا فارابی، ما بگیم متفکر مثلا ابن میمون هم، حتی ابن میمون فکر کنم معاصر فارابی باشه،
شاگرد ابن رشد
قاطعی چی دیگه است، خیلی بعد است اینا میشه، چون تو دوره اسلام ابن میمون رو داریم که یهودیه ولی فلسفه خونده، حالا شاید از طریق ابن رشد ابن میمون هم بونه رفتاش. در صورت حالا این بحث رو خیلی پیچیده‌اش نکنیم، ابن رشد یه نقد مهمی این داشتم میگفتم، جریان اصلی دینی فلسفه توی قرون وسطا ابن سیناییان، ابن رشدیان که هم جریان بیدین فلسفه شونن. ابن رشدیان کسایی هم که تو حال کتاب چیز بشکن، اینو میگن الهیات طبیعی، اینو میگن الهیات عقلی، الهیات عقلی گاهی وقتا به همون الهیات طبیعی بکار میبرن، حالا تعبیر الهیات طبیعی هر جا دید، الهیات طبیعی کسایی هم که خدا رو قبول دارن، نبوت قبول ندارن، یعنی دین قبول ندارن به عنوان نبوت. بعد این ابن رشدیان اینجوری هن، از ابن رشد هم ظاهرن یه حرفای اشتباهی رفته یا چیزایی رفته، ابن رشد کتابی داره توی فضای اسلامی رایجه که جمع بین عقل و کتاب جمعی داره بین عقل و شر، بین عقل و دین، حالا خود بود یه کتاب مهم داره، خودش اصلا اینجوری نیست تبلکی، ولی اونجا شده مظهر کسی که قائل است که عقل با دین جمع نمیشه توی فضای مسیحی ها. که عقل با دین جمع نمیشه و برای همین این و عقل خدا رو اثبات میکنه ها، دئیست ها مثلا از اینا، دئیست ها هم اثبات بشه، دئیست ها خدا پرستان منکر دین هست که تو دوره قرون وسطا کم کم اینا پیدا میشن، که بعدا در واقع اصل به شما به معنی دیده که شروع جریان سکولاریسم از این جریاناته، شروع جریان در اون رنسانس، یعنی کلیسا رو اینا قبول ندارن، اینا قبول ندارن اقلیتن. در اصل میخوام بگم این دو تا تفکر تو دوره قرون وسطا در مقابل همه، یه تفکر رسمی مدرسی تفکر توماس آکویناس که ابن سیناییه، اما موازی این تفکر ابن رشدیان وجود داره که ابن رشدیان منکر دینند برخلاف خود ابن رشد. چرا منکر دینه؟ حالا چراش من یک حدسی که میزنم، ابن رشد با شیخ اشراق دوتاشون منتقد ابن سینا، نقدشون هم به ابن سینا برمیگرده به نقد به ارسطو، منتها دو تا زاویه کاملا متفاوت. شیخ ابن سینا مقید به ارسطو نیست، قبلا هم بهتون گفتم به تبع فارابی ابن سینا از فضل ارسطو در اومده، برای همین ابن سینا کاملا ارسطو نیست، ارسطویی نیست. ابن رشد مکرر ابن سینا بهش متلک، به ابن سینا متلک میندازه که تو فیلسوف نیستی، که فیلسوف ارسطوئه، تو فیلسوف نیستی، و به جد برگشت میکنه به ارسطو. حالا مسئله خدا رو چجوری حل میکنه نمیدونم، من اینا رو تاریخ فلسفه نشیدم خود کتاب ابن رشد رو بخونم، اینم بگم بهتون، من از تاریخ فلسفه ها در واقع اعتقادم. ابن رشد خلاصه همه غالبا گفتن که ابن رشد منتقده و قرائت ابن رشد از ارسطو ارسطویی تر تا قرائت ابن سینا. ابن سینا این تعبیر برمم شایقوم رو ظاهرا ابن سینا بابش کرده، هی برمم شایقوم میگفته، و اصلا خود ابن سینا میدونه دیگه، هم تو منطق هم توی فلسفه کتاب متفاوت داره. توی منطق گفتم بهتون، گفتم که اشارات ابن سینا با شفاش فرق داره، گفتم به شما، نگفتم این کلاس رو گفتم
که
که در واقع منطق دو بخشی، منطق نه بخشی رو احتمالاً گفتم که منطق رو اصلا الگوش عوض میکنه خود ابن سینا. توی فلسفه هم کتاب‌های همین شفا و ایناش کتابی بوده که بر ممشای قوم نوشته، خودش میگه کتابی دارم به اسم حکمت المشرقیین که این کتاب یافت نشده. خدا رحمت کنه حاج مستری استاد ما بود، ایشون چیزه خیلی دلش می‌خواست این کتاب پیدا بشه و ایشون کاملا چیز می‌بود، یعنی ابن سینایی بود، مولا صدر خیلی قبول نداشت. بعد خیلی جا حرفه ابن سینا رو مولا صدرای شهر میداد، یعنی صدرای شهر میداد، مشاورش بودیم. یعنی من گفتم ابن سینا فیلسوف، مولا صدر فیلسوف قبولش نداشت. بعد به شدت دلش می‌خواست این کتاب پیدا بشه. خیلی اینم منده خدا قصه می‌خورد بابت اینکه کتاب از دست رفته. حالا می‌خوام این، یعنی خود ابن سینا میگه که میگه من یه کتاب دیگه دارم اسم حکمت المشرقیه، این که آراء اصلی خودم اونجا گفتم، من اینجا آراء بر ممشای قوم حرف زدم توی کتابای عادی. حالا به هر صورت خودم، یعنی خود ابن سینا هم بر ممشای قوم حرف زده، خیلی اصلا بر ممشای قوم چخان کرده، یعنی که خواسته این سنتی که توی فضاهای سنتی وجود داره، هر وقت خوان یه حرف بزنن باید پشت سر کسی سنگر بگیرن وگرنه کسی آدم حسابشو نمی‌کنه. یعنی خیلی وقت حرفاشو گذاشته که خلاصه شرح ارسطو دارم میدن حرفی خود شده داره، خدا پدرش بیارد این کار کرد. خب حالا اما ابن رشد برگشت میکنه به ارسطو و اصرار میکنه رو مفاهیم ارسطو، برای همون موقع که میدنم ابن رشد خدا رو جوهر میدونه، یعنی از تفاوت های مهم این است که ابن رشد خدا رو جوهر میدونه، یعنی ماهیت دار میدونه که مثلا تو فخر رازی هم میدونه دیگه، فخر رازی میگه ماهیت مجهولت الکون داره، یعنی خلاصه این حرفا حرفای ادامه داری بوده. خب در هر صورت من داشتم تاریخ این جریان رو میگفتم که در واقع ما یه ابن رشدیان داره، یه ابن سیناییان که توماس آکویناس تابع ابن سیناییانه، یعنی تو اون جریان قرار میگیره. اگه خواستید یه کتاب خوب بخونید توی فضای قرون وسطا و مدخل چیز فلسفه جدید، همین ها اتی جیلسون کتابی داره اسم نقد تفکر فلسفی غرب، البته اسم کتابش این نیست، اسم کتابش یه چیز دیگه است، آقای دکتر احمد احمدی که مرحوم شد رئیس سمت بود، ایشون با این عنوان کتاب ترجمه کرده و چگونگی رقم خوردن خیلی نزاع‌های فلسفی یعنی کتاب از قرون وسطا شروع میشه میاد به دکارت و چند نفر از این همون اولیه به کانت نمیرسه اگه اشتباه نکنم، من اینو خیلی وقت پیش خوندم اینا اتفاقا مال گل 10 سال قبل، بلش به نظرم به کانت نمیرسه، دکارت و چند نفر از این بعد دکارتیا رو میگه که در واقع چگونه وارد فضای فلسفه جدید شدن رو خیلی قشنگ شرح میده که مثلا سه تا جریان مطرح میکنه، جریان اصالت منطق، جریان اصالت کلام و بعد جریان فلسفی که در مقابل اون سه تا توی در واقع میخوره. اگه احیانا خواستید این دوره رو مطالعه کنید به نظرم کتاب شسترفته عمیق خوبی هست. خوبیش هم اینه که این جیلسون گفتم دیگه کاملا سبک خودمونه، کتاباش شما بخونید خیلی راحت ارتباط میگیرید، کتاب مثل کتاب فلسفه اسلامی، یعنی ادبیاتش و وجود و عرض جوهر و همین تعابیر خود ما کاملا توی ادبیات شایعه بخش نه تفکر فلسفی نه هست اصلا کتابش که خب. حالا اینجا باید میخواییم وارد دکارت بشیم. ببینید توی زمان توی این دوره قرون وسطا چند تا مسئله مهم مطرحه که این آقای اینم اولش میگه، آقای اسکلاتن اول کتابش مطرح میکنه. منم کجا گل نوشته بودم این کاغذ رو، من اینا رو با سرعت میگم اون گیر اصلی بحث چرا وقت داریم. خب وقت داریم اینا رو در واقع فصل دوی کتاب آقای اسکلتون رو با سرعت میگم. ایشون میگن یه چند تا مفهوم تو دوره قرون وسطا پررنگ بود و بعدش توی فلسفه دکارت اینا هم داره وارد میشه، اما اینا داره در واقع دچار یه تغییری میشه. یکی آموزه جوهره. آموزه جوهر رو ایشون نکته میگه، من تا قبل از اینکه کتاب اسکلتون بخونم اصلا اولین بار که خوندم تعجب کردم، این آقا چیه؟ خب اینا فلسفه تحلیل زبانی شکل گرفته و بعدش اینا اومدن. چرا ابن سینا از جوهر صحبت میکنه؟ آ شما فلسفه خوندید، چرا جوهر خیلی مفهوم مهمیه؟ بچه من حالا من خیلی با احتیاط
راز رو یه چیزی میخواد سوار کنم،
خلاصه واقعیت رو میخواد بشنه دیگه، واقعیت هم یا واقعیتی که خودشه، ما اینجوری میگیم همیشه داریم. ایشون شروعش گفت اولی بار تلنگر مهمی خورد به من این است که میگه که از تمایز موضوع و محمول او به مفهوم جوهر رفت و این تمایز موضوع و محمولی منجر به شکل‌گیری ایده جوهر شد. هم مدتاً می‌خوام یعنی چی، چه ربطی داره تمایز موضوع؟ البته بله جوهر موضوع قرار می‌گیره، اما شما می‌دونید موضوع لزوماً جوهر نیست. ولی این چه ربطی داره؟ این خیلی نکته مهم، این توجه اینو میگم. ببینید ارسطو، جوهر ارسطو چیه؟ مقوله است، درسته؟ مقوله یعنی چی؟ مقوله یعنی چی؟ خود لغتش مقوله یعنی چی؟ یعنی گفته شده، از قول میاد دیگه، چی دارن میگن. مقولات رو ارسطو چی رو کشف کرد؟ مقولات چی هست اصلا؟ مقولات میدونی چی هست؟ نمیدونی چی هست؟ خونده میدونم انتقه اینقدر میدونم هشت مقوله ارسطو دارن، یه مقوله جوهری هست. نه تا ارسطو داریم، یه دونه جوهری که خود ارسطو مقوله نیست، اما اعراضش مقولن، هم کدومش مقولن. حالا مقوله چیه؟ از کجا اینا رو پیدا کرد ارسطو؟
صفات و ذات.
خب همین صفات و ذات از کجا در آوردشون؟
از این مقوله هست مثلا، یا رنگ، یا مثلا این کیف
هست، رنگ که نداریم ما، مثلا میگیم کیفه، کمه. خب این کم و کیف و اینا رو از کجا در آورد؟ مقولات این رنگ که مقوله نیست. ببین شما مقولات همونا دیگه، شما میگی جوهر، کم، کیف، نمیدونم عین، متا و الی آخر. اینا رو کجا آورد؟
محموله
چیه؟
اینجا دو تا
کجا
هست؟ اینا دو تا هست مثلا. خب این دو بودنه یه چیزی هست که
دو چیه؟ دو کجا این هست؟ اینا رو بگید.
دو کم
اینا رو که دو رو آورده کم رو آورد. مقولات چیه؟ دو یا کمه؟ مقولات
نسبته.
مقولات نسبته؟ جوهر نسبته؟ مقولات بنیادی ترین مفاهیمیست که عقل داره باش کار میکنه. میگه شما یه بار میگید دو، حالا میگید دو چیه؟ میگه عدد. عدد چیه؟ کم، کم منفصل که خودش دو قسم میشه کم، یه اقسام کمه. میگه مثلا قرمزی، میگه قرمزی چیه؟ رنگه. رنگ چیه؟ کیفه. اینجوری بالا دیگه. میگه مثلا انسان، میگه انسان چیه؟ میگه یه جور حیوانه. حیوان چیه؟ یه جور جسم چینه. جسم چیه؟ جوهره. مقوله گفته شده هم از تفکیک موضوع محمول حمل داره میکنه. مقولات اون حمل آخری هست که دیگه هیچی برشون حمله میشه. همی چی
هست؟ خودشون حمله میشن.
من دیگه بلکس گفتم اینا برای چی حمله میشن؟ من دیگه انسان جوهر هست، میدونم انسان جوهر هست، اما جوهر دیگه چی نیست؟
حمل نمیشه.
نه خودش حمل میشه بر دیگران، چیزی برای او حمله میشه. من چی گفتم؟ بلکس گفتم؟ ببینید مقولات بر همه چی حمل میشن، اما دیگه هیچی برای این حمل نمیشه. شما نمیتونید اینا رو توضیح بدید. توضیح دادن با حمل انجام میشه. از با مدل، میخوام نکته این بنده خدا دارم، با مدل موضوع و محمولی به تفکیک مقوله رسید. خب یه ثمره خیلی مهم
خدا اینو بخونم، چطوری از تفکیک موضوع و محمول رسید
که اینها من خدا این توضیح فقط میگم خود مقوله. ببین مقوله
حمله میشه بر چی؟
آره یعنی خود به مقوله رسیدن و مقوله هم کاملا نگاهش موضوع محمولیه. نقطه مقابل نگاه موضوع محمولی چیه؟ نگاهی که توی منطق جدید اگه خود منطق جدید کسی خونده پی کیو اینجوری بله فقط شما خونده
نه دیدیم
خیلی ببینید منطق ریاضی آره عددی نشده. منطق ریاضی با منطق سنتی تفاوت خیلی بنیادی داره. یکی از تفاوتاش اونجا خیلی بارز میشه. شما توی ساختارهای ارسطویی، شما توی ساختار ارسطویی موضوع محمولی هستید، موضوع محمول رابطه. اینه دیگه. بعد قیاس حد داری، حد وسط رو اینجوری میری جلو. بعد از جایی که تو منطق ما به گیر میخوریم اینه که زید بزرگتر از امر است. امر بزرگتر از بکر است.
همون
باب داریم. بعد نجا که زید بزرگتر از بکر است. درسته؟
نه.
حد وسط تکرار نشده؟ امر حد وسطه؟ محمول اینجا چیه؟ محمول زید چیه؟
بزرگتر
بزرگتر از امر. محمول این خواهی موضوعش امره. بعد یه میگفتن یه مقدمه خفیه داره، بزرگتر از بزرگتر بزرگتر است. نمیشون این تعدیب از اینا. حالا از اون مقدمه خفیه همان شما در نظر بگیره، فکر مهم نیست. واقعا بزرگتر از ام بودن یکی از صفات زیده؟ محمول زیده؟
نه.
چه ربطی داره؟
یعنی
اصلا ما واقعا یه چیزی داریم بر زید هم میکنیم یا یه چیزی بین دو نفر داریم مقایسه میکنیم؟
مقایسه
چند فرقشه؟ یعنی اینجا ما باید بگیم نسبت بین زید و ام بزرگتریست؟ اگه بخواییم کاملا صادقانه بگیم، یعنی واقعی زبانی رو از خارج حکل کنیم، یعنی بگیم زید داریم که بزرگتر از امره، معلومه دیگه؟ ببینید از گیرهای خیلی سنگین منطق ارسطویی عرضی که عرض نسبت، نسبت عرضه، این نسبت عرض چیه؟ آن چیزیست که به یه جوهر واسط. بعد از ویگه عرض یعنی که عرض میتونه در آن واحل به دو تا جوهر متقوم باشه، عرض همواره به یه جوهر متقومه. اگه نسبت چیه؟ نسبت اساسا به دو تا جوهر متقومه. ما تو فلسفه ما گیر ایجاد کرده الا ماشاءالله. بعد شو بس عین الربط که بخوای بکنی کنی، اضافه مقولی داریم، اضافه اشراقی. اضافه اشراقی همون عرض است. به یه طرفه. اگه اضافه مقولی، حالا اضافه مقولی آقای میگم آقای جاله آقای مصباح با خطکش ارسطو رو برداشته، با خود خطکش ارسطو تمام مقالات ارسطو رو حذف کرد. تو نهایه آموزش فلسفه تمام مقولات ارسطویی رو از مقوله بودن میندازه میکنه مقوله ثانی. نخوندم دوستان احتمالاً. مقوله ثانی با مقوله چه فرق داره؟ مقوله مقوله اولیه، میدونید دیگه. مقولات همشون مقوله اولیه. واقعا رنگ قرمزی معقول اولی یا ثانیه؟ آقای مصباح مقید میمونه به ضوابطی که خود ارسطو گذاشته، با اون ضوابط نشونه هیچ کدوم معقول اولی نیستن. که من عرض کردم پس معنی اون ضوابطه گیر داره. فکر کنم ما که میدونید اینا رو میفهمیم به همون، یعنی آخ شما تنها چیزی که میمونه یکی جوهره، یکی کیف نفسانیه. نه حتی بقیه کیف ها رو میزنه ها. خب جوهر شما معقول اولیته؟ از جوهر موعظه داری؟ فهمی چی گیری پیدا میشه؟ جوهر حتی بیشتر میخوره معقول ثانی باشه. چه شما مثلا رنگو میبینی، تاثیر ازش میگیری، این خیلی بیشتر میخوره معقول اولی باشه تا جوهر. میفهم هم گیرای فضای فلسفی که از زمان ارسطو شروع شد. خب ما رفتیم سراغ چه فضایی؟ اینو میخواستم بگم. این نکته مهمیه، بعدا تو بحث منطق به درد میخوره که فضای تفکر ارسطویی فضای موضوع محمولیه. موضوع محمول رابطه و همه واقعیت ها رو شما نمیتونید تو قالب موضوع محمول رابطه شرح بدید.
شما ریاضی
منطق ریاضی اون یه مدل دیگری نمیتونید شما منطق اصلا
شما
بهتون میگم دیگه. آره خاطر اومدم بعدا بعدم بگم، من تو همینجا باز بذار شما سوال کردید بگم، چون میدونستم دیگه نرسیم تو بحثام. بگم ببینید منطق ارسطو منطق این اکستنشناله منطق چیز منطق اکستنشناله. حالا برش کنیم اینو ترجمه میکنن به مصداقی، اینو ترجمه میکنن به مفهومی یا ماهوی. منطق ارسطو ماهویه، قبلا گفتم براتون منطق ماهویه، رو ماهیت میره با ماهیت سر کار داره. بعد گفتم من ما جای کار با مصداق داریم. منطق جدید کاملا منطق مصداقیه، اصلا با ماهیت کار نداره. اون وقت مدل استدلالاشون اصلا متفاوت میشه. برای ما تو منطق خودمون قوی ترین منطق ارسطویی قوی ترین استدلال شکل اوله، قیاس اقترانیه، که با ماهیات محضه داره کار میکنه، که اگه شما بخوای سور برش بذاری سور کل باید بذاری، درسته؟ در حالی که منطق جدید مهمترین قضیه قضیه شخصی است که تو منطق ارسطویی اصلا چیزی نمیارزه. قضیه گزاره شخصی دیگه، پی کیو اگه خونده باشید، هر پی یک قضیه است، پی یعنی کل قضیه رو یه چیز میگن. در حالی که شما با حد سرکار داشتی، اینجا با قضیه سرکار داری. بعد اگه میشه منطق گزاره ها، منطق معمولات که منطق سنگین تریه روی این سوال میشه، اصلا با هیچ ماهیت سرکار نره. به جای ماهیت میره سراغ مصادیق. میگه به مثلا شما میگه انسان، اون میگه انسان، میگه به ازای هر ایکسی که آن ایکس اف ایکس باشه انسان باشه. انسان یعنی چی؟ یعنی به ازای هر ایکسی که وصف انسانیت این داشته باشه. برای همین ذاتی رو منکره. تو فضای ارسطو کاملا ذاتی داری، اینجا ذات نداری. ایکس ها داری که این ایکس رو میتونی به ازای هر ایکسی کانیک سفید باشد. در ذاتی مثلا هم شما میگه هر انسان حیوان است، اینجور میشه. به ازای هر ایکسی اگر ایکس انسان باشد آنگاه جی ایکس، ایکس هم حیوان است. دو تا امر عرض مفارق به قول ارسطو میشه حتی انسان حیوان. برای مدل استدلالشون کاملا با هم متفاوته. که اگه برسیم اواخر بحث میگم که در واقع این چه تغییری رخ داده که این مدل تفکر از زمان بیکن در واقع این مبنا چیزی میشه که بیکن معاصر دکارت. حالا گفتم بگم دیگه بهتون. ببینید وارد دکارت بریم میشیم دیگه. این تیکر هم که مال بیکنه معاصر دکارت بگم. ببینید از زمان دکارت، دکارت به یه معنا فلسفه ارسطو رو میذاره کنار. کلمه بحثش میخوام بکنم. چجوری میذاره کنار؟ با اینکه همین مفاهیم اصلی ارسطو رو میگیره اما مدل تفکر ارسطو کلا میذاره کنار. سوبژکتیویته رو من خودم جلسه شرح بدم که سوبژکتیویته دکارتی یعنی چی؟ چه تغییری داره تو فلسفه رخ میده؟ معاصر دکارت بیکنه. بیکن میاد مدل تفکر ارسطویی رو تو علوم کنار میزنه. بعد مدل تفکر ارسطویی چی بود؟ شما با ماهیت باید سرکار داشتید و با حقایق اشیا سرکار داشتید. دغدغت حقایق اشیاه. اون میگه حقایق چی چیه؟ سرکار گذاشتید. فقط دارید بحث بی خودی میکنید. بعد برید سراغ مصادیق. مهمترین روش شناخت استقراءه، دیدن جزئیات و از جزئیات به کلی رفتن. خب اگه شما منطقی بخواید که سراغ جزئیات بره دیگه منطق ارسطویی نیست. منطق ارسطویی جزئی و قضیه شخصی مفت نمیارزه. استقراء هم که ضعیف استدلال برهانی نیست، فقط قیاس اونم قیاس اخترانی اونه که استدلاله. بیکن از این طرف که در واقع اون مدخلی میشه فرض بیکن که بعداً این منطق ریاضی تو اون بستر معرفتی داره رقم میخوره که شما با مشاهده کنید، مشاهده است که یقین به شما میده. بعد تو منطق ریاضی میگه شما مثلا 10 تا 50 تا دیدید، هر گزاری که داری میگی اگه گزاری شما جزئیاً وقتا حساب احتمال از این فضا در میاد، یعنی آیا 20 تا دیدن با 70 تا دیدن فرق میکنه یا نه؟ یعنی تو فضای منطق ارسطو فرق نمیکنه. سور جزئیه، سور جزئی میگه برخی انسان ها طلا میگیرند، درسته؟ حالا این برخی 10% باشه یا 90% فرق نمیکنه. اما شما به لحاظ اجتماعی برای فرق میکنه 10% انسان طلا میگیرند یا 90% طلا میگیرند. اینجا حساب احتمالات خیلی وارد میشه. چرا؟ تو با مصادیق سر کار داره. اون یه تکمله ای بود که مسلمان ها زدن سور رو اضافه کردن. چون تکمله تو بستر ماهوی بود خیلی مشکلات رو نمیتونه حل کنه. اینا اصلا کلا یه مدل دیگه دارن طراحی میکنن برای بحث های استدلال های مصداقی. برای همین است که شما تو بحث جامعه شناسی رو وارد میشید باید کار آماری بکنید. در اینکه تو منطق خود هر چی یاد بخونید کار آماری اصلا نیاز ندارید بکنید. تحلیل های علم و نفسی خودمون کار آماری نیاز دارید شما. ما این تفاوت ها معلومه. شما چرا تو فضای جامعه شناسی میخونید این همه کار آماری بکنید ولی فضای مثلا فارابی بخونید؟ فارابی اصلا کار آماری نیاز داره؟ مدینه فاضل و بحث‌های مدائن و اینشو بخونید یا همش تحلیل عقلی داره میکنه؟ تونستم منظور رو برسونم دیگه؟ خب حالا میخوام در واقع هدف این جلسه بیشتر این است که این سوبژکتیویته دکارت رو شرح بدم که این تغییری که رخ داد. یه نکته این است که آموزه جوهر که مال این تفکر بود و دکارت گرفت اما داره تغییرش میده. چند تا آموزه از قرون وسطا وارد شد. یکی آموزه جوهره، یکی دیگه بحث ماهیت مفاهیم کلیه. این مفاهیم کلی جلسه قبل توی بحث افلاطون گفتم که مفاهیم کلی خلاصه چی هستن؟ خودشون یه چیزی هستن، مصولن، واقعیت دارن، ندارن، کسادگی هم کسر باشد که همین درست میگن که در واقع تو قرون وسطا جریانی خیلی قوی میشه جریان در واقع نومینالیسمه که به شدت توی بعدی ها ادامه پیدا میکنه. کاملا این منطق با تو فضای نومینالیستیه، یعنی کلیات فقط یه لفظن. شما باید مصادیقش رو بشناسید تا چیز کنید. مطلب سومی که ایشون تو مقدمه اشاره میکنه بحث برهان وجود آنسلمه. برهان وجود آنسلم من جدی که براهین اثبات خدا همیشه بحث جنجالی سنگینی میشه. من خیلی مختصر میگم، فقط میخوام بحث سوبژکتیویته اینجا رو بگم. این فقط خواستین کتاب بخونید در واقع دستون باشه بعد بخونید، بعد اگه بحث اشکالی داشتید بگید. ببین برهان وجودیش به نظر چی آنسلم قدیس آنسلم این آنسلم بعد از آکویناس اگه اشتباه نکنم قدشه، ولی خلاصه یه استدلالی در اثبات خود آورده تا مدت ها قوی ترین استدلال میشد ولی که تو خود مسیحیان هم این استدلال قبول نداشتن. آقای جوادی هم تو این کتاب تبیین بنده نسبت خداش میان میگن استدلال نشد سر کارمون گذاشتید. این اشکال هم بهش میگیرن، ولی تو خود فضای قبل خیلی با هم مهم بوده. چی از راه چیز دیگه، از راه مفهوم خدا رو اثبات میکنه. استدلالش هم با منزه است، سر کاری خیلی میگه آقا شما هر چیزی که تصور کنید، هر چیزی که تصور کنید میشه بزرگترش هم تصور کرد. درست یعنی؟ حالا ایشون که بزرگتر منظورش بخواییم با ادبیات خودمون بگیم، باید بگیم کاملتر. من شما بگم مثلا صندلی، روی صندلی کاملتر از این تصور کنید. بگو یه خط 10 سانتی، یه خط بزرگتر تصور کنید. هر چیزی که تصور کنید میشه بزرگتر هم تصور کرد. درسته؟ خب، کاملترین چیز رو هم تصور میکنیم. همین ترتیب هر چی کاملتر، حالا کاملترین چیز که از همه که باید بزرگ میگه بزرگترین باید چیز تصور کنه. سوال است که این بزرگترین چیز، حالا من گفتم کاملتر میگه بزرگترین، بزرگترین چیز موجود است یا نه؟ میگه اگر شما بگی موجود نیست، پس این بزرگترین چیز نبود، چون ما میتونیم اون بزرگترین چیزی که موجوده از این بزرگتر دیگه، حالا من بگم کامل بگیم یه راحت‌تر معنیش منظورش معنی میشه. کاملترین چیز موجود از کاملترین چیز غیر موجود کاملتره. پس کاملترین چیز، کاملترین چیزی که موجوده، پس کاملترین چیز موجود هست. سرکاری اصل ها کلیات بزرگ زوری کجا سرت کلا رفته؟
با بزرگتر بودن راحت‌تر فهم میشه.
حالا میگم با
کاملتر رو نسبتی نداریم.
حالا شما بگو بزرگتر. گفتم ما گفتم دقت کاملتر بیشتر بذار فهمید. حالا شما بگو بزرگتر. بزرگترین چیز هست، بزرگتر، چون بزرگتر هست بزرگترین هم هست، چون بزرگترین هست اگه بزرگترین خودش موجود نباشه پس کوچکتر از بزرگترین یکی موجوده، پس بزرگترین چیزی که موجوده هست
پس خدا هست،
پس خدا هست. سرکاری محض این خط مفهوم مصداقه. آیا جوادی هم مفصل میاد مفهوم به ما نه مفهوم کنیم تو شما سوال مصداق بریم اینا رو مکرر میگن. اما از اینجا یه مطلب دارم که بعدا تو کان خیلی پررنگ میشه که آیا میگن اشکالی که میگیرن این است که موجوده است میتونه محمول بشه، حمل بشه. این دعوا شبیه دعوای خودونه که بین ثبوت و شیئین و ثبوت و شیئین و شیئین فرق میذاریم، یا دعوایی که مثلا شیخ چیز داره که اعتباری بودن وجود کلا ما لازمه من تحققی تکرر فاو و اعتباری وجود موجود است، پس این موجوده چیه؟ دوباره موجوده است، پس وجود اعتباریه. استدلالش این بود دیگه. این دعوا با اون دعوا خیلی شبیه که آیا وقتی گفتی چیزی موجوده است، اینجا شما داریم موجوده است و معنی یه مفهوم ذهنی میگی یا موجود است به معنی امر خارجی؟ موجود است به معنی امر خارجی میشه بر چیزی هم بشه. این از مدخل های این منطقه است که میگن نه، شما وجود رو نمیتونی محمول قرار بدید. وقتی وجود نتونی محمول قرار بدید کل فلسفه رو جمع کن بریز خونه. مهمترین مفهومی که شما دارید تو فلسفه وجود دیگه، موجودونه. میگن موجود رو نمیتونی محمول چیز قرار بدید، موجود محمول قرار دادن منجر مغالطه میشه. ولی این برهان ویدانسل از این جهت برهان مهمیه که یه دعوایی رو رقم زد که بعداً نتایج گرفتن. ما این مدعا رو تو برهان اسلام قبول نداریم، وجود محمول قرار میدیم به کوری چش به دشمن اسلام. یه بحثی فلسفی خودشو داره دیگه. یعنی می‌خوام این بحث اونجا رو رسید. خب اما سوبژکتیویته که مهمترین مسئله رو می‌خواستم بگم اینه که ببینید توی دوره قرون وسطا این بحث مفاهیم کلی و نومینالیسم خیلی قوت پیدا کرد. قوت گرفتن نومینالیسم عملا زمینه شکاکیت رو مهیا میکنه. چرا؟ به خاطر که شما عقل شما همواره با کلیات داره کار میکنه. اگه هیچ کلی نداشته باشه، همه چیز فقط جزئیات باشه، عقل شما توی استدلال میمونه. دلیل خیلی ساده شه که میمونه. بعد اگه شما کلا منکره که یه فضای شکاکیت ما تو قبل دکارت داریم، که فضا شکایت میاد، به نظرم تو هم کتاب تفکر اینم بخونید، جیبسون رو بخونید، این خوب نشون میده که بحث نومینالیست چقدر موثر بود تو پیدایش بحث شکاکیت. خب در قبال شکاکیت چه کاری میشه کرد؟ من میخوام برای در مورد بگم که اون مرحله‌ای که ما از ارسطو داریم در میایم میریم دکارتیاتون اون سه مرحله کردن، گفتم از دکارت اوجش تو کانت بود، سوبژکتیویته داره میاد. ارسطو واقعیت چی رو میشناخت؟ ما ارسطو رو راحت می‌تونیم فکر کنیم، هر چیزی ذاتش رو می‌خوایم بشناسیم، ذاتش هم تطابق و ماهوی داره تو ذهن ما دیگه، داره بلدید دیگه. یعنی فلسفه ما کاملا از اینجا سبقه ارسطویی داره. حالا می‌خوایم مدل فلسفه دکارت ببینیم، یه تغییر مهمیه. این تغییر غالبا، یعنی من خودم تا مدت‌ها نفهمیده بودم، و واقعا آدم این تغییر رو نمیفهمه نمیتونه وارد فلسفه قلب بشه. یعنی هر چی بحث بکنه با اونا بحث نکرده، داره به حرف خودش تکرار میکنه. این من هم الان این جلسه ما اون تغییر رو بگم که ببینید، یعنی ما توی فضای فلسفی اون یه اونسی گرفتیم، مثلا برخی آقای مطهری خیلی شخصیت پیچیده واقعا فلسفه قلب رو فهمیده یا نه من نمیدونم. چون مطهری به شدت داره صدرای همه چی رو میبینه، اصلا ارتباط نمیگیره تو این سوبژکتیویته. یعنی برخی جا میگن من در سوبژکتیویته نفهمیدم، من بهش نرسیدم. سوبژکتیویته معلومه چیشون فهمیده باشه، ولی بعد یه دفعه هگل رو فهمید. اصلا آدم تعجب کردنیه که کسی که سوبژکتیویته رو آدم شواهد پیدا میکنه نفهمیده. هگل رو من با این تعریف فهمیدم، هر چی هگل میخوندم نفهمیدم، بعد اون تعریف گیره هگل رو برای من حلش کرد. حالا خلاص این متفکران متفاوتن. میخوام این گیره رو بگم که ببینید چه جوری داره رخ میده. ببینید ما در مقابل شکاکیت دو تا مواجهه داریم. یه مواجهه سلبی همتون بلدید، شکاکیت اول همه خودشو میزنه. اگه همه چیز نسبیه خودت هم اینم که گفتی نسبیه، بلدید دیگه، اینو ما بلدیم. یه موقع مواجهه ایجابی بکنیم، بگیم نه واقعا من نشون میدم که به واقع میتونم برسم. شکاکیت چجوری همیشه تو میدان وارد میشه؟ با زیر سوال بردن استدلال ها. نشون میده استدلال های معتبر شما معتبر نیست. من خب اول بگم مدلی که ارسطو در مقابل شکاکیت وایساد که اینقدر تو فلسفه شد پدر فلسفه بود، نمیدونم فلسفه رو رقم زد، چجوری وایساد و واقعا هم شاهکار کرده ارسطو. ما قبلا بدیشون گفتیم، حالا این میخوام میرسه آشپوریاشو بگیم. بعد حالا ببین در مقابل این مدل ارسطو دکارت چه مدلی در پیش گرفت که این مدل دکارت که سوبژکتیویته رو رقم میزنه. ببینید ارسطو چیکار کرد؟ ارسطو میگه میخوای استدلال بکنی دیگه. استدلال چیه؟ استدلال یعنی دو تا مقدمه بذار کنار هم به نتیجه برس. عقلایش اینه دیگه. حالا 10 تا مقدمه بذار کنار هم، حداقلش میشه دو تا. دو تا مقدمه بذار کنار هم به نتیجه برسیم. خب مقدمه چیه؟ ساده ترین جمله همین جمله الف به است دیگه. مقدمه ما باید یه ساختار اینجوری داشته باشه. الف به است، حالا میگیم جیم دال است. پس الف دال است. بعد یه ساختاری داشته باشه. کارت اینا چیکونه؟ چیکار میتونم بکنم که هم الف به اس تو دستنم بمونه، هم این استدلال تو دستنم بمونه؟ من برای که بتونم بر شکاکیت غلبه بکنم باید هم ماده قضیه‌ام معتبر بشه، یعنی یه گزاره‌ای داشته باشم که بتونم روی اینا سوارشم بگم این گزاره هیچ کاری نمیتونه بکنه بعد، یا هم صورت استدلال باید معتبر بشه که این گزاره میتونم اینجوری به هم بچسبم نتونی توش مناقشه کنی. الگوشو گفتم از چیز برداشت، از هندسه اقلیدوسی برداشت. هندسه اقلیدوسی خوب هر دو تا رو داره مهیا میکنه. اصول موضوعش اصول متعارفه، بقیه هم برهانش هم برهانه. یعنی هم چسب خوبی داره هم سنگ بنای خوبی داره، غیر از اون اصل پنجمش که محل مناقشه شد، قبلش کاملا سنگ بنای خوبیه. خب این چگونه میتونه اینا به هم بچسبه که نشه توش مناقشه کرد؟ اینجاست که ارسطو میره سراغ کلمه بدیهی. خب بدیهی چه ضابطه‌ای داره؟ اینو جلسه قبل گفتم براتون. بدیهی چه ضابطه‌ای داره؟ بدیهی باید یه جوری این دو تا به هم بچسبن که از هم جدا نشه کردش. ما این گزاره که اینجور میشه برای چجوری پیدا کنیم؟ ساده‌ترین مدلی که گزاره به هم میچسبن قضیه تحلیلیه. یعنی بگی الف الف است. اما این مشکل از ما رو حل نمی‌کنه. محمول در دل موضوع باشه، مثلا 4 عدد است. 4 عدد است هر گزاره‌ای که در باید ذاتیات خودش بشه ذاتی بابای ساقوجی، مشکلی حل نمیکنه، فقط مفاهیم تو خود مفاهیمشون موندن، با اون یکی مفهوم ارتباط برقرار نمیکنن. خب چیکار کنم که این ارتباط برقرار کنه؟ من جلسه قبل گفتم براتون رو فکر کنم که به بحث عرض لازم مطرح میکنه. گفتم جلسه قبل دیگه دارو عرض لازم در واقع اون جاییست که این دوتا در درون هم نیستن که ببین اگه در درون هم باشن شما میونی تو ذهن خودت، فقط تو ذهن خودت قضای قطعیه داری، قضایه مطمئنن درست داری. به قضیه الف الف هست قضیه مطمئنن درسته، نمیتونه غلط باشه. ما مخواهیم مشکل شکاکیت حل کنیم دیگه. هیچ شکاکی نمیتونه شک کنه که آیا الف الف هست یا نه. من میاد جایی دیگه مثلا خواهیم شما الان میگه این سیاهه، بعد به شما شکاک دیگه نه دیدی سیاه نبود سبز بود اشتباه کردی، شکاکی این کار میکنن دیگه. میگه شما فکر کنید سالمه، میزنن تو آب میشکنه، دست میکنید نشکسته، پس این شکسته یا نشکسته دیدی قاطی کردی. یعنی همش داره یه استدلال میگه، ولی هیچ شکاکی نمیاد بگه تو علف علف هست شک کرد. مثلا علف علف هست فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون من میخوام عالم واقع رو کار بکنم بشناسم. نمیخوام بگم گزارایی تو ذهن من هست که این گزارا حتما درسته. خب باشه. من گزاره در روی واقع بدونم. علاوه لازم این کارو حل میکنه. چیکار میکنه؟ میاد نشون میده که شما مفاهیمی داری که اینا در عالم واقع به هم یه وصلی هستن، یه اتصالی دارن، اما تو ذهن شما اینا به اتصال ندارن. باید تقلا کنی، باید کار انجام بدی به اینا برسی. مثالی که گفتم تو خود فضای هند اقیانوسی هست همینه دیگه. ببینید حالا من همین مثال ساده تر بگم. وقتی شما میگی چهار زوج است، خیلی فهم میکنه تو بگی چهار عدد است. شما این مفهومو داری، این مفهوم داری، در میابید با تقلای فکری که این عرض لازم اینه. و وقتی که دریافتی عرض لازم اونه، با پوت کم نمیشه هم جدا کرد. برای همه هیچکی نمیتونه مناقشه کنه چهار زوجه. معلوم شد منظورم؟ مدل که ارسطو رفتش این بودش که من بیام بدیهی پیدا کنم. پس بدیهی چی شد؟ آیا بدیهی اون چیزیست که اینجا میخوام نقطه اصلی سوبژکتیویته از اینجا داره شروع میشه؟ بدیهی تو ضابطه ارسطو چیه؟
ارسطو
نه اصلا ضابطه بدیهی بداهت چیه؟ از کجا میفهمی یه چیز بدیهی است یا نه؟
تصور
موضوع و دنبالش. احسن بر شما. تصور موضوع و تصور این چند جور بدیهی تعریف میکنن. میگن که محمول در دل موضوع باشه. گفتن این بدیهی نیست. این قضیه تحلیلی به دردم نمیخوره. نمیشود انکارش کرد. چرا نمیشود انکار کرد؟ درست شد سوال پاسخ ندید. بدیهی خاصی که نمیشود انکار کرد. چرا نمیشود انکار کرد؟ ما انکارش کردیم. دیدی شد؟ این چرا نمیشود؟ اینو بعدش میده. میگه تصور موضوع و تصور محمول کفایت میکنه، نیاز به هیچ چیز دیگه ندارد. چرا نیاز به هیچ چیز دیگه نداره؟ ساختارش داره بهش پاسخ میده. میگه ببین اینی که حالا اینجا در واقع این ساختار منطقی خود ارسطو داره، الف است، ب جیم است، الف جیم است. میگه الف جیم است بدیهی نیست. چرا؟ چون برای که جیمو به الف بچسبونی نیازمند یه واسطه ایه. اما الف ب است بدیهیه، چون شما الف رو از عالم میگیری، ب رو هم از عالم میگیری. اگر این دوتا رو گرفتی اینا به هم میچسبند. ببین اگه شما بگید توتولوژی قضیه تحلیلی میگه الف رو دارید تمامه، برم الف هم دوش داریم، اون به دردت نمیخوره. میگه نه الف رو گرفتم، برم گرفتم، تصور موضوع باید بکنی، تصور محمول باید بکنی، اما این دوتا همین که دوتاش تصورش حاصل شد به هم میچسبه، نیاز به واسطه نداره. کجا استدلاله؟ استدلال اونجاست که یه واسطه بیاری این وسط بذاری. واسطه چی به این میچسبه؟ واسطه خودش مستقیم به این میچسبه، به یکی هم میچسبه، برای همین دو تا هم میچسبونه. ببینید توضیح معرفت شناختیه که این توضیح ذهن رو آروم میکنه. راست میگه، من اینی که شک کردم توش به خاطر اینکه علفه به جن نمیچسبید، اشتباه کردم میچسبه. اما یه علفی هست که راستی به ب میچسبه، اون بهرم به جن میچسبه، پس علفه به جن میچسبه دیگه، نمیشه توش مناقشه کرد. درستم؟ ببینید این کار در گروه شخص منه که الف به ب میچسبه، یه خود واقعیت این در متن واقع عرض لازم اونه. مدل ارسطو این است که اشیا رو تو ذات اشیا بره، ذات اشیا ویژگی دارن که به هم متصل میشن. برای همین هر ذهنی بره سراغ واقع همین در میاد، مشکل شکاکیت حل شد. خب به جای این ارسطو دکارت چجوری میخواد مثلا حلش کنه؟ دکارت نمیفهمه اینا رو، حالش نیست اینقدر. میگه آقا جون من میخوام یه جوری برم شک نکنم، مشکل اون شک دیگه، من میرم یقین رو میگیرم. این داد رفته شبیه اصولیون ما شده، نقطه مقابل شک یقینه. من میرم سراغ گذره که نتونم تو شک کنم. من تو همه چی شک میکنم، تو خدا هم شک میکنم، تو فلان هم شک میکنم، تو اینکه عرض لازم باشه شک. آقا میتونی شک کنی؟ یعنی چون عرض لازم درست تبیین نشده میگه شک میکنم، مگر چون عرض درست تبیین شده نمیتونی شک. ببین حالا مشکلی که تو فلسفه‌مون باید تبیین بشه، تبیین نشده، این مدل فقط به درد مفاهیم ماهوی میخوره. در واقع شما تو فلسفه مهمترین گزاره گزارهایی است که معقول ثانی فلسفی ان، ماهیت نیستن. بعد ماهیت معقول ثانی فلسفی رو به هم بچسبونی، برای همین تو فلسفه ما هنوز بحث ابتره، هنوز بحث ناقصه. چون مهمترین گزاره فلسفی این است که معلول ممکن است، ممکن نیازمند واجبه. چی ببخشید؟ ممکن معلول است. ببخشید مهمترین گزاره فلسفی تو فلسفه صدر اینه، ممکن معلول است. شما که هر معلول علت بخواد، میگه خب هر معلول علت بخواد، کی گفته معلوله؟ شما که اولی هر ممکنی من علت میخواد، هر معلول علت میخواد، گزاره تحلیلیه، الف هسته. معلول یعنی آنچه که علت میخواد، ولی هر ممکنی علت بخواد دوتا مفهوم متفاوته که در واقعا اینا به هم گره خوردن. چرا گره خوردن؟ بعد تو فضای ما کلی تبیین بشه این. مدل تعمیق اما همه ارتکازن میدونید دیدید قضیه بدیهیه بدیهی یعنی واقعا این دوتاش تک تک اومد شبیه این بدیه اینجا گفتم خب این فرنگ الان پنجره ببندم این میخوام تو فلسفه ما اومدن تو افق معقول ثانی بازش کردن ولی هنوز گیر مسئله رو حلش نکردن به لحاظ تبیینی دکارت به جای که از این افقها بیاد دوباره اینجا میگه که شخص من و شما رد نداره دکارت که آقا من اینا رو قبول ندارم کی گفته شاید هر ممکنی معلول نباشه شاید هر کدوم اینا مناقشه باشه پس چیه میگه من میخوام اونجایی بایستم که یقین بکنم خب میدونید شنید احتمالا شک میدونید همه چی شک میکنه میرسه به حتی اصلا کی گفته من هستم شاید من نباشم شاید خیال میکنم که هستم میرسه به این که چیزه من شک میکنم من فکر میکنم پس هستم فکر میکنم پس هستمش به معنی دقیقش فکر میکنم معنی که مد نظر شده فکر میکنم نبوده شک میکنم ها دقت کنید که چه جوری میگم فکر میکنم پس هستم فکر میکنم یعنی چی یعنی من تو هر چی شک بکنم خلاصه شک کردم خلاصه تو شک کردنم یعنی نمیتونم شک بکنم خلاصه شک کردم دیگه حتی اگه تو شک کردنم شک بکنم بس شک کردم پس شک کردنم نشون میده که یک شک کننده ای هست که داره شک میکنه پس هستم خب سوبژکتیویتی یعنی چی یعنی مسئله از متن واقعیت رفت در درون من یقین خود من شک من حالا از کجا معلوم حالا شما چی میخوای به عالم واقع برسی بعد حالا مسئله که دکارت میکنه این است که شک میکنم هستم بعد اولی مسئله که میخواد حل کنه خدا رو پاشو تو عالم واقع میکنه که چیزه خب کجا معلوم خدایی هست شاید اون موقع اشکال بیم شاید یک شیطانی وجود داره الغای چیز کرده من بعد شروع میکنه با استدلالای با هم برهان مثلا مهمترین بحران بحران آنسلمه این بحران وجود آنسلمه که آره به این بحران وجود آنسلم اتفاقا به این آدم شکاک به درد میخوره چون از خودش که بیرون نمیره خب تو ذهنت بزرگتر خودتو میدونی تصور کنی بزرگتری نمیدونی تصور کنی پس اگه بزرگتری نیست پس خدا هم هست پس اون حال اومده بیرون اما بیرون اومدنی واقعا رخ نداده سوبژکتیویتی یعنی چی یعنی من دیگه معرفت در گروه منه یقین من باید معرفت پیدا کنم برای این با کلمه فاعل شناسه که ما میگیم فهم میکنم برای این بخوام یه تعبیر بگیم واقعا فاعل است تو شناسایی بلکه شناسایی ما فاعل نیست مفعولی ما ببین ذهن ما در گروه واقعیت منفعله درست یعنی؟ ما میگیم اگه تو فقط درست تصور بکن کار سخت دیگه که تصور نکردی اما این تصور کردی موضوع رو تصور کردی معمول رو تمامه تصدیق میاد بخوای یا نخوای میاد اصلا معلومه اما دکارت اینو نمیگه دکارت میگه که آقا جون من باید یقین بکنم خب این من باید یقین بکنم از دلش اومانیست در میاد از دلش همیشه در میاد من یعنی من میشم مرکز عالم ببینید توی نگاه دینی سه بحری گفتن تو نگاه دینی خدا مرکز عالمه همه چی با اون نسبت داده میشه ارسطو خدا رو میذاره کنار موجود رو میکنه مرکز عالم هر چیزی خودش یه چیزیه که شما باید بری اینو بدرسی بهش توی دکارت من میشم مرکز عالم هر چیزی که من یقین بکنم هست بعد این دعوایی که بعدا شما توی بعضی معرفت شناختی یقین معرفت شناختی یقین روان شناختی ببین شما تو فضای فلسفه ما اصلا این دعوا مطرح نبوده چرا مطرح نبوده چون محل بحث رو نداشتن سر یقین محل بحث رو داشتن سر چیزی که حتما درسته
بدیهی
اصلا مسئله شخصی نیست بعد گفتم مثلا شما مقایسه کنید گفتم شبیه اصول ما دوباره مثلا یقین دوباره همه شخصی میشه دوباره دعوایی پیش میاد که آقا حالا یقین آدم زود یقین چه جور میشه دیدید یعنی یقین یعنی اصولیون ما خیلی راحت با دکارت دونه اعتراف بگیرن تا فیلسوفان ما همین آی بخوای یه شب افق فهم دکارت رو ببینید افق چیه حالا توی فضای فلسفه توی فضای اصول ما یقینی که اصولیون اینجوری دارن بحث میکنن از دلش کشف واقع در میاد یه حکم در میاد منجزیت در میاد تونسته معلومه دیگه ببینید در واقع یه مدلی که منتها فرق اینه این اصولی ما قبلش خداپرست زنده یعنی یقین رو یه قبلش کردن کاشف از واقع از یقین چون یقین کاشف از واقع ما میریم جلو اون یه چیزی ماسپالی حلش کردن یعنی یه جای دیگه اینه خودشون فیلسوف و متکلم نیستن تو فضای اونجاشون نه خدا رو قبول ندارن قبول دارن میگن ما با یقین ما با خدا چون خدا میخواد ما رو مؤاخذه کنه یقین داشته باشیم مؤاخذه نشیم ولی نه داره کل من خداش هم با همین یقین داره میاره وارد گود میکنه من پشتم خودم بگم نمیشه
که افتاد یا نیفتاد.
آغاز فلسفه از من لزوماً به معنی مسلط کردن منه. آه. فلسفه اسلامی رو بگیم مثلا با
نه ببینید شما یه بار میاد من رو میکنی علم حضوری. علم حضوری دوباره با یقین دکارتی خیلی فرق داره. علم حضوری اصلا اولش این است که علم و معلوم یکی اند، بر همین امکان خطا توش راه نداره. قوامش به حیث درونی من نیست. اما یقین ببینید اصلا یقینش رو شکه، نه اینکه تو خود یقینی، حتی نگو من فکر دربیر این گفتم مهمه، یعنی میگه اصلا شک کن نگاه کنی، شک چه چیزی؟ شک یک حالت نفسانیه، یقینش هم حالت نفسانیه. بعد برای همین تا این بحث شروع میشه بلافاصله شما گیر این میافتیم از سوال امروز ما خیلی سنگینه برامون که از کجا ما بتونیم بین یقین روانشناختی و یقین معرفت شناختی تفکیک کنیم. از کجا میگه شما همین شکاک بعدن یاد شما میگه، میگه همه یقینات غیر روانشناختیه، از کجا معلوم واقعا ماست؟ به رو منی داره شروع میکنه که منی که داره یقین میکنه وانی خصلت روانشناختی. این گیره ها بله شاید این رو من که منی که اقتضاش واقع نماییه که داره من نمیشه دیگه، میشه علم حضوری. بعد تو گفتی علم حضوری شام علم حضوری داره، شام علم حضوری داری. بعد تو بعده علم حضوری خب مدل که فلسفه ما هستن اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول. دوباره من به علم حضوری معقول حقیقی خارجی متحد میشم، بعد علم حاصل میشه. در همین درگیری شخص من شما میتونه متحد چی. اما وقتی رفت یقین روانشناختی من این جالب این کلمه سوژه و ابژه. ابجکت یعنی چی؟ ابجکت یعنی شی. مفعول ابجکت یعنی مفعول هم هست، درسته؟ ابجکت مفعول هم هست. شی بخواد شی بشه شو باید کاری روش انجام بدید. سوژه حالا من بلاسی در واقع حالا این جمله شدم آوردم یه دارم توی داشتم. اصلا خود معنای سوژه و ابژه در با دکارت معناش برمیگرده. اگه اشتباه نکنم سوژه امر واقعی بوده، ابژه امر موضوع، موضوعش سوبژه موضوعه، موضوع چیزی که میذاری در موردش بحث کنی. ببین موضوع، ببین موضوع میشه ابژه میشه سوژه، موضوع ابژه است دیگه تو نگاه ما. موضوع در واقع موضوع شده سوژه. ببینید میگم کاملا این سوبژکتیویتی که دارم میگم این چرخشه رو دارم میگم، یعنی موضوع شده فاعل شناسا، یعنی اومده شده در واقع اینی که شناساه شده موضوع. پس اینا موضوع نه، اینا ابژه، اینا ابژه یعنی محمول، این محمول اینا نه، اینا رو تو دستکاری میکنی. ببین کاملا همیشه داره زیر رو میشه، یعنی اون چرخش کانتی که میگه جای ذهن و عین رو عوض کردن شروعش تو دکارت در رقم میخوره. سوبژکتیویته تو کانت به اوج خودش میرسه. اما من دارم استارت رو میگم، استارت تو کانت، کانت داره در واقع فضا رو عوض میکنه، میگه یقین روانشناختی من محک واقعیته. ارسطو اینو نمیگفت یقین روانشناختی من، میگه خود واقعیت محک واقعیته. آخه مگه وقت دو این اشکال مگه میشه خود واقعیت که هیچی نداره، من باید بشناسمش؟ این حرفا که الان دیگه تو معرفت شناسی چرا با دعوا داری توش؟ ما مسئله رو درست فهم بکنیم، بعدا حالا قبول دارید قبول ندید بحث دیگریه. شما ممکن آخر بگید حق با دکارت، واقعا ما نمیتونیم بریم سراغ عالم خارج. میخوام اون چرخشه رو میگم تو فضای فلسفه ما چرا معرفت شناسی موضوعیت پیدا نمیکنه، اینقدر بهش بها داده نمیشه؟ چرا اساسا رفته سراغ خود واقعیت و خود واقعیت یافتنیه، حالا میاد با علم حضوری مبنای یافتنشو حل میکنه. از کار مهمی که تو فلسفه ما شده مقاله پنجم اصول فلسفه است. تو مقاله پنجم علمی میخواد اینو بگه، بگه معقول ثانی رو چجوری از علم حضوری در میاری. ببین اگه شما علم حضوری فقط بشه وجدانیات میشه دکارت، علم حضوری میشه وجدانیات دیگه، فقط اونو که در درون خودم بیا گرسنگی من گرسنم، خب چه ربطی به عالم داره؟ علامه طباطبایی میاد میگه آقا جون معقول ثانی فلسفی که مفاهیم عامه است فقط بخلاد، میگه علیت تو خودت میابی اما قانون علیت میابی، قانون علیت نه هر ممکنی معلول است، ربط ضروری اینو به علم حضوری میابی در درون خودت. درست منظور رو برسونم؟ یعنی در واقع شما میرسونه با کمک معقول ثانی فلسفی شما رو از خودت بیرون میبره، علم حضوری میذاره. اما علم حضوری شما که من گفتم بحث مهم این است که علم حضوری فقط به شخص تعلق میگیره، به کلی هم تعلق میگیره، اتحاد عاقل و معقوله. معقولات کلی هم با علم حضوری ادراک میشه چون کلی همه مسائلش هم میگیره، فقط خود نیست. این در واقع تفاوت است. حالا میگفتم شما ممکنه تو این اشکال بگیرید نه قابل دفاع نیست، قابل این موضوع قابل دفاع نیست. مثلا حرف اصلی من این بودش که این سوبژکتیویته که از فضای دکارت داریم وارد فضای دکارت میشیم ببینیم، بعد خود دکارت منشأ دو تا جریان عقل‌گرای تجربه گرایی میشه، دو تاش از دل این در میاد و همه دو تا جریان و کانت همشون دیگه تو فضای سوبژکتیویته دارن میسوزن. اصلا دکارت فضا رو برد، مثلا خود اینا دارن تقلا میکنن سوبژکتیویته شن. حالا بحث ما که خیلی مفصله که این مدل بحث میدونم به درد اونمشتاین میخوره که شما سوبژکتیویته رو بفهمید، به کانت که برسید دیگه سوبژکتیویته تثبیت شد، دیگه همه چی میشه معرفت، دیگه اصلا فلسفه غیر معرفتی درد نمیخوره. هنوز از زمان خود دکارت خدا رو میاره تو گود، نفس رو میاره تو گود، یعنی هنوز با واقعیت هایی رو هست ولی که مبناشو محکم کرده، ولی همچنان با یه واقعیت داره. به کانت که میگه پرونده واقعیت دیگه بسته میشه، شما یا خودت، بعد خودت شدی نو کانتیا چه کاری میکنن؟ گفتم نو کانتیا، کانت میگه همه چی درون منه اما مشترکه، نو کانتیا میگه از کجا میدونی مشترکه؟ همه چی درون منه کاملا فرهنگ ها و اجتماعات و اینا متفاوتش میکنه. این سیری است که دیگه شکاکیت رو تثبیت میکنه، امضا میکنه، قطعی میکنه، راه برای شما نمیذاره کار دیگه بکنی. بله من تقریبا کل جریانی که تو واسه خودم کمین برای شرط علوم اجتماعی فقط با شکاکیت سر و کار داریم، گزینه ازش نداریم. مادام که افتادی تو فاز سوبژکتیویته نمیتونه ازش بیای بیرون. و حالا ما میتونیم با اعتباراتمون با تفکیک حقایق با یک کاری از این فضای خودمون بکشیم بیرون. این بحثی است که درگیری ما با خودمونه. مثلا آینده این درس بدونید که آخه همتون سوبژکتیویست میشید و فردا دیگه بیدین و بی خدا و فردا از دردن هم میرید.
خب السلام علیکم.